بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع در بحث دو مطلب که راجع به یکی دو جلسه قبلش، یکیش مربوط به جلسه قبلش هم مربوط به قبلتر عرض بکنم. دیروز من گفتم که وقتی علم واجب تعالی رو توضیح می دادم عرض کردم که این بی نهایته، بلکه بالاتر از بی نهایت. این تعبیر بالاتر از بی نهایت به خاطر این بود که عظمت مطلب افاده بشه، ولی ما بالاتر از بی نهایت نداریم. بی نهایت کم و زیاد نداره، اگر چیزی بی نهایت شد اضافه هم که بشه بازم بی نهایته، ازش کم هم که بشه بازم بی نهایته. کم و زیاد از بی نهایت ممکن نیست. پس این که گفتم بی نهایت هست بلکه بی نهایت تر، این تسامح بود، خودم هم متوجه بودم، فقط به خاطر این که عظمت مطلب رو میخواستم افاده کنم. بله 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 واقعا بله. از اصلا ما بی نهایت تر دیگه نداریم، بی نهایت و بی نهایت تر نداریم. اما مطلب دوم صفحه 345 خط دوم، خط اول تنبیهانه، خط دوم کل مستلزم به فهو سبب و کمال یحصل للمدرک و هو به قیاس الهی خیرون. زمیر هو رو برگردوندم به مستلزم به، فرمودم که برگردون به کمال، عرض کردم اون هم میشه و هر دو احتمال داره، منتها با سیاق این که برگردونی به مستلزم به با سیاق سازگارتره. بعد وقتی دقت کردم دیدم که متعیناً باید به کمال برگرده، به مسئله زبه بر نمیگرده، همونطوری که فرمودن درست. هو به قیاس الیه خیرون عطف است بر یحصل للمدرک و سیاق هم درست میشه. عطف بر یحصل للمدرک، یحصل للمدرک صفت کماله و هو به قیاس الیه خیرون صفت دوم برای کماله و هیچ عیبی نداره که ما زمیر هوبه رو به مدرک برگردونیم، به کمال برگردونیم. و به همین جهت هم بعدن هم خود خواجه میگه کمالون خیری، کمالون خیری یعنی به جای هوبه بالقیاس اله خیرون خیری رو میاره و کمال رو موصوف میکنه به خیری. مصنف کمال رو موصوف شد به هوبه بالقیاس اله خیرون، خواجه کمال رو موصوف میکنه به خیری و این نشون میده که ضمیر به کمال برمی‌گرده.
میشه خالی هم بره برای فاعل یحصل کمال
باشه. بله در حسد حال هم که بگیرید به منزله صفت، از در معنا مثل صفت میمونه. اما بحث امروز ما گفتیم که در این فصل دو مطلب مطرحه، یکی اثبات لذت عقلیه و یکی اقوائیت این لذت نسبت به لذت حسیه. اما لذت عقلیه رو اثبات کردیم به این صورت که هر قوه کمالی داره و وقتی اون کمال براش حاصل بشه و اون کمال رو ادراک بکنه، لذت مخصوص رو که مربوط به خود اون قوه است پیدا میکنه. از جمله قوا قوه عقلی است و عقل هم دارای کمالی است و وقتی که این کمال رو ادراک کرد، حصول این کمال برای خودش رو ادراک کرد، لذت میبره و لذت عقلی لذتی است مربوط به خودش و منسوب به خودش، میشه لذت عقلیه. پس ما لذت عقلی داریم. این بیاناتی بود که گذشت. خواجه حالا همین مطلب رو داره توضیح میده. در عبارت مصنف اول یک کبرای کلی گفته شده بود که کل مستلزم به فاعل سبب و کماله. اون وقت بعد به مناسبت این که کمال مطرح شده بود، کمالات ذکر شده بود که چهار جور کمال در عبارت بیان شد. یکی کمال مربوط به شهوت، یکی کمال مربوط به غضب، یکی مربوط به وهم که هر سه کمال حیوانی بودن، سلام علیکم. چهارم هم کمال مربوط به عقل که کمال انسانی بود. و عرض کردم که منظور اصلی مصنف از این بیان اشاره به همون کمال چهارمه. اون ستای قبل رو به عنوان زمینه ذکر کرده، و وقتی که کمالات رو ثابت کرد، قبلا هم گفته بودیم که این کمال اگر مطلوب باشه خیره، کمال خیری ثابت میشه، و بعد از اینکه کمال خیری ثابت شد، ادراک کمال خیری میشه لذت. پس ما لذت عقلیه داریم به خاطر اینکه کمال عقلی داریم و به خاطر اینکه قوه عقلی داریم. چون قوه عقلی داریم کمال عقلی داریم، و چون کمال عقلی داریم لذت عقلی داریم. که خلاصه استدلال اینه. دیروز من این جمله لما کانت لذت و ادراک و کمال خیری رو خوندم و گفتم بین مقدم و تالی تلازم رو بیان کردم. بعضی ها گفتن که روشن نشد، دو مرتبه الان تکرار میکنم که اون تلازم روشن بشه و مطلب رو دیگه ما شروع کنیم. خیلی مطلبی امروز نداریم، همش تکرار حرفای گذشته است. لذت به معنای ادراک کمال خیریه. لذیذ منشأ لذته. چیزی که منشأ لذته، منشأ کمال خیری هم هست. چون همین کمال خیری اگر ادراک بشه میشه لذت. پس اگر چیزی منشأ شد و سبب شد برای لذت، همون چیز رو میتونیم سبب کمال هم بگیریم. چون این سبب کمال همونطور که کمال رو تولید میکنه، همونطور لذت رو هم تولید میکنه. چون اگر این سبب کمال نباشه، کمال حاصل نمیشه، و اگر کمال حاصل نشد، لذت پیدا نمیشه. پس باید سبب الکمال باشه تا کمال پیدا بشه، و کمال باشه تا لذت تحقق پیدا کنه. سبب الکمال میشه سبب و سبب للذت. یعنی اولا باید سبب کمال باشه، بعد کمال سبب بشه برای لذت تا لذت تحقق پیدا کنه. دو تا سبب به ترتیب داریم تا به لذت برسیم. اول سبب الکماله، بعد خود کماله. کمال میشه سبب لذت، و سبب الکمال میشه سبب و سبب للذت. خب حالا خواجه همینو میگه، میگه چون لذت ادراک کمال خیری است، پس سبب لذت که همون مایستلذبه، همون مایعدلذیذنه، سبب لذت سبب کمال میشه، که این کمال سبب ادراک و سبب لذت میشه. توجه میکنید که بین مقدم و تالی رابطه برقرار میشه. چون میگه چون که لذت عبارت از ادراک کمال خیری است، یعنی لذت اون مسبب آخری است، و ادراک کمال خیری همون لذته، کمال منشأ این ادراک شده. چون لذت عبارت از ادراک کمال خیری است، که کمال منشأ ادراکه، نتیجتا کمال منشأ لذته. چون چنینه، پس آنچه که سبب لذت شمرده میشه، سبب این کماله تا این کمال هم سبب لذت بشه. پس آنچه که مستلذبه سبب است للکمال، و کمال هم سبب است للذت، پس مستلذبه سبب لذت است، منتها با واسطه یا کمال. این همون لزومی که در مقدم و تالی دیروز عرض کردم. حالا عبارت توجه کنید، دو مرتبه این خط رو میخونم، آخر صفحه 345. و تقریر هما ان یقال، تقریر این دو مطلبی که در این فصل نهم باید مطرح بشه، این است که گفته شود در بیان مطلب اول که اثبات لذت عقلی است، اینطور گفته شود: چون لذت عبارت است از ادراک و کمال خیری که یحصل لمدرک ما. مدرک ما را هم قبلا توضیح دادیم. مدرک ما میتونه قوه شهوت باشه، میتونه قوه غضب باشه، میتونه قوه واهمه باشه، میتونه قوه عاقله باشه. دیگه تعیین نمی کنیم هر کدوم که هست. چون که لذت ادراک کمال خیری است، که این کمال خیری لمدرک ما حاصل می شود. کان کل مستلذن به، یعنی هرچی که یه عد و لذیذن، هرچی که لذیذ شمرده می شه و هرچی که لذیذ شمرده می شه، فقط سبب و کمال یحصل لمدرک ما. این سبب و کمالی می شه که لمدرک ما اون کمال حاصل می شه. که ما یا عدل عزیزن میشه سبب الکمال. این کمال اگر ادراک بشه میشه لذت، خود ادراک این کمال میشه لذت. پس سبب الکمال در لذت نقش داره. چه نقشی داره؟ این که منشأ لذت رو که کمال تولید میکنه، منشأ لذت رو که کمال تولید میکنه، اون وقت این خود مستلزبه رابطه با لذت پیدا میکنه. چون لذت چنین است، پس مستلزبه هم چنین است. و ذالک الکمال، خواجه زمین رو به کمال برگردونده. و ذالک الکمال یکون و خیرن بالقیاس الی ذالک المدرک. این کمالی که لمدرک ما حاصل می شود و ادراکش میشه لذت، یکون و خیرن بالقیاس الی ذالک المدرک. بالقیاس الی ذالک المدرک خیره، ولی اون که ممکنه بالقیاس به دیگری خیر نباشه. وقتی کمال خیری شد، عرض کردم که ادراکش میشه لذت. تا اینجا خونده بودیم. حالا میفرماد ثم ان الکمالات و ادراکاتها متفاوتتان. به عبارت مصنف توجه کنید، صفحه 345 اول فصل گفت کل مستلزم به فهو سبب و کمال یحصل للمدرکن للمدرک و هو بالقیاس الی خیرون. بعد گفت ثم لا شک فی ان الکمالات و ادراکاتها متفاوتتان. این سوال پیش میاد که چرا مصنف به این صورت وارد مطلب شده. اول گفته کل مستلزم به، این به صورت یک کبرا ذکر کرده، بعد صغرا شد تو این مطالب بعدی گم کرده، یعنی یه جوری بیان کرده که مخلوط باشه. چرا به این صورت وارد بحث شده؟ هیدفه رفته روی کمالات و ادراکات کمالات، نرفته درباره مدرک بحث کنه و سبب کمالها رو در ادراک‌های مختلف متفاوت ببینه. میتونست مصنف به این صورت بگه هر مستلزمهی سبب کمال است که یحصل للمدرک تا آخر، بعد بگه این صورت عقلیه مستلزمهی است که سبب کمال عقلی است، و کمال عقلی اگر للمدرک حاصل شد و خیر بود و ادراک شد میشه لذت عقلی، که صغرا رو به این صورت ذکر کنه، یعنی همون کبرا رو پیاده کنه در کمال عقلی. ولی مصنف این کارو نکرد، چون میخواست زمین چینی بکنه برای اون کمال عقلی و میخواست کمال شهوت و غضب و وهم رو هم بیاره، ابتدا صغرا رو باز به صورت یک کلی بیان کرد که کمالات و ادراکات کمالات متفاوتن. کمالات دیگه اختصاص به کمال عقلی نداره، میتونه کمال شهوت باشه، کمال غضب باشه، کمال وهم باشه، کمال عقل باشه. پس مصنف از اول میتونست وارد بشه کمال عقلی رو مطرح کنه که صغرای این کبرا بشه و نتیجه گرفته بشه، ولی این کارو نکرد. ابتدا وارد شد تمام کمالات رو به اقسام اهل اربعه داخل کرد در یک کبرای کلی، اون کبرای کلی رو که دارای چهار مصداقه صغرا قرار داد برای این کل مستلزم به. وقت در اون یکی از صغرایاتش که صغرای چهارم باشه نظر اصلیش بود، نظر اصلیش به اون صغرای چهارم بود که مربوط به عقله. اون سه تا صغرایی که قبلا ذکر کرد منظور اصلی در موردشون نداشت، بلکه اونها رو به عنوان زمینه ذکر کرد. پس عبارت ناقصی نیست، درست وارد مطلب شده ایشون. اولی که کبرا رو گفته وارد صغرا شده، منتها چون صغرا چهار تا بوده خواسته یه جامعه بیاره که هر چهار تا رو بگیره. این گفته ثم لا شک فی ان الکمالات و ادراکات ها متفاوته. شناخت عبارت ابن سینا خیلی سخته، این آدم بفهمه که ایشون چی کار کرده. لذا باید دقت بکنید که چرا این حرف رو اینجور زد، چرا اونجور زد. این در کتاب های دیگه شاید نقش نداشته باشه، بگن حالت وسواسیه، ولی در کتاب ابن سینا باید انجام بشه که چرا ابن سینا این کار رو کرده. گاهی میبینید کبرا ذکر شده صغرا گمه، گاهی اولا میگه ثانیانش پیدا نمیشه. این عبارت ها رو مغلق میکنه، ولی وقتی آدم بگرده این روابط که عبارتش رو پیدا کنه که تمام روابط هم رعایت شده، اینطور نیست که شیخ متوجه نبوده، تمام روابط رو رعایت کرده، منتها حالا به خاطر اینکه قلمش اینطور بوده یا عمدن این کارو میکرده مطالب رو گم میکرده، عمدن این کارو میکرده. به نظرم اینی که ما باید پیداش بکنیم، وقتی پیدا کردیم میبینیم عبارت ابن سینا خیلی عبارت روونی هم میشه، بعد از اینکه معما حل شود آسان شود. بله هنوز نخونده بوده، میخونه. اون وقت در این عبارت مصنف همونطور که توجه میکنیم لا شک فی ان الکمالات و ادراکاتها، در عبارت قبلی که کل مستلزم به فهو و ثواب و کمال این باشه، لفظ کمال آمد. مصنف هم به مناسبت اینکه لفظ کمال آمد، کمالات چهارگانه رو در این بعد توضیح میده. حالا سوال اینه که چرا ادراکات رو اضافه کرده؟ خب کمالات رو که در کبرا داشت خب باید اضافه میکرد، باید میآورد. ادراکات رو چرا اضافه کرده؟ جواب اینه که بحث ما در لذته. لذت مبتنی بر دو چیزه، یکی حصول الکمال، یکی ادراک الکمال. که اینه قبلا در پایان فصل سوم گفتیم، گفتیم در صورتی که کمالی حاصل بشه، کمال مناسب قوهی، و اون کمال هم ادراک بشه، اون قوه لذتی داره. پس لذت متقدم به دو امره، یکی کمال، یکی ادراک الکمال. مصنف هم الان درسته که داره صغرا رو ذکر میکنه و در صغرا اون چه که مهمه کماله، ولی بالاخره آخرتر میخواد نتیجه بگیره و نتیجه لذته. پس برای گرفتن نتیجه باید چیزی رو ذکر کنه که در لذت نقش داره، و اول کمال و ادراک با هم. و همین جهت میبینید که علاوه بر اینکه کمالات رو ذکر کرد، ادراکات رو اضافه کرد. هم کمالات متفاوتند، هم ادراک این کمالات متفاوتند، نتیجتا لذت ها متفاوتند. وقتی کمال و ادراک کمال که مقدم لذتند متفاوت بودن، قهرن خود لذت هم متفاوت میشه. کمالات چهار قسمند: کمال قوه شهوت، کمال قوه غضب، کمال قوه وهم، کمال قوه عاقله. ادراکات هم متفاوته: ادراکات حسی، ادراکات باطنی که وهمیه، و ادراک عقلی. اینا متفاوتن. وقتی اینطور باشه لذت ها متفاوته. اگر تفاوت لذت ها ثابت شد، دیگه لذت عقلی هم ثابت میشه، چون ما ثابت میکنیم که سه جور لذت متفاوت داریم: یکی حسی که مربوط به شهوت و غضبه، یکی باطنی که مربوط به وهم و تخیله، یکی عقلی که مربوط به عقل است. یعنی به همین ترتیب توجه کنیم به این روشی که مصنف پیش میاد، آخر سر به لذت عقلی منتهی میشه و مطلوب بشه نتیجه میگیره. ثم ان الکمالات و ادراکاتها اللتین تتعلق بهما اللذه متفاوتتون، هم کمالات هم ادراکات کمالات. اون کمالات و ادراکاتی که تتعلق به همان لذت، لذت به این دوتا متعلق، یعنی هم به کمال هم به ادراک کمال. تتعلق یعنی تتقوم، همونطور که قبلا گفتیم لذت متقوم به این دوتاست، باید ادراک و کمال و ادراک باشه، یکی از این دوتا نباشه لذت حاصل نمیشه. چون کمالات و ادراکاتشون متفاوتن، قهرن لذت هم متفاوت بشه. این هم کمالات و ادراکاتشون که تتعلق به همان لذت متفاوتتون، حالا ما یختزیه الاستقرار. این تفاوت هم تفاوت عقلی نیست که حصر بین حصر رو افاده کنه و دایره بین نفی و اثبات باشه، ما دیگه نتونیم شق سومی رو، شق چهارمی رو ایجاد کنیم، بلکه به استقرار بستگی داره. ما استقرار کردیم، دیدیم چهار تا قوه داریم، چهار تا کمال داریم. حالا اگر یه وقتی ما یه قوه اضافه پیدا کردیم، بعدها کش شد، خب کمالی برای اون قوه درست میکنیم، میشه کمال پنجم. یکی که این کمالات رو توضیح میدن، از کردم چهار تا کمال زیرا چهار تا قوه است. یکی قوه شهوته. قوه شهوت یعنی خواست. این قوه شهوت همونطور که قبلا گفته بودم، کارش جذب ملائماته، برخلاف غضب که کارش دفع منافیاته. هر چی را که ملائم تشخیص بده جذب میکنه، هر چی را هم که منافی تشخیص بده غضب دفع میکنه. اون وقت این قوه شهوت به خاطر اینکه برای جذب ملائماته شاخه هایی داره، شعبه هایی داره، یا به تعبیر ابن سینا در علم النفس شفا اساکری داره، خادم هایی داره، که خادمش عبارت هست از حواس. حواس ظاهره خادم حس مشترک هست، حس مشترک خادم خیاله، خیال مخزن حس رو بره، خیال خادم متخیله است، خیال خادم متخیله است که متخیله در این صور تصرف میکنه، صوری را احتیاج داره، این قوه خیال در اختیارش میذاره، پس به او خدمت میکنه، به او رسیدگی میکنه. مواد خامی رو که متخیله احتیاج داره، همین اساشری که عرض کردم تهیه میکنن، در اختیار متخیله میذارن. حواس ظاهره، بعدم حس مشترک، بعدم مخزن، همه اینا در کارن تا متخیله بتونه به صورتی که احتیاج داره دسترسی پیدا کنه. این متخیله وقتی که چیزی رو تخیل کرد و تشخیص داد که نافعه، قوه شهوت به کار میفته و به خدمت متخیل میاد تا خواسته او رو بالاخره در خارج ایجاد کنه. البته نه مستقیما، بلکه او هم باز دستور میده به قوای محرکه‌ای که در بدن هستن که اونها فعل رو شروع کنن و بالاخره اون چیزی که لازم است جذب بشه. و یا به قوه غضب، این متخیل اگه تشخیص بده که کاری ضرر داره، به قوه غضب دستور میده و قوه غضب هم خدمتگزاری میکنه، شروع میکنه به دفع. بازم نه مستقیما، بلکه به قوای محرکه‌ای که در عضلات هست دستور دفع میده. توجه میکنید که شهوت و غضب خادم متخیلند و متخیله هم مخدوم حواسه. پس حواس به نحوی خادم متخیلن و به نحوی خادم شهوتن، چون موادی رو که در اختیار متخیله میذارن متخیله درستش میکنه، بعد از شهوت میخواد که اینها رو انجام بدن، جذب کنه یا غضب دفع کنه. به همین مناسبت میبینید که بحثش ایشون وقتی شهوت رو مطرح میکنه میره رو ذائقه و سامعه و بقیه حواس. علتش اینه که شهوت مرتبطه با این حواسه، مرتبطه از این باب. البته شهوت قوه عملیه، قوه ادراکی نیست، ولی این حواس که خادمان قوه ادراکی هم. اون وقت وقتی ذائقه لذت میبره، این لذت اون شهوت رو و قوه خاص رو تعمیم میکنه، یعنی بالاخره خدمتگزار دستور شهوت رو اجرا کرد و اون شیرینی رو که شهوت نافع تشخیص میداد جذب کرد، از طریق ذائقه جذب میشه دیگه. پس شهوت الان به مراد خودش میرسه منتها از طریق ذائقه. به این مناسبت میبینید که مصنف یا خواجه هر دوشون ذائقه رو از شعب شهوت میگیرن، با اینکه ذائقه مدرکه، شهوت از قوه عامله است، اون از قوه مدرکه است، اون از قوه عامله است. با وجود این به هم یه ارتباطی دارن، ارتباط که الان عرض کردم. چون شهوت وقتی میخواد تشخیص بده که این کار نافعه، باید از ذائقه استفاده کنه، باید از متخیل استفاده کنه، بالاخره باید از قوای مدرکه استفاده کنه. بعدم اون قوای ذائقه و اینها باید اون چرا که شهوت میخواد تامین کنن تا او به خواستش برسه. به این ترتیب قوای ذائقه و امثال ذائقه از شعب یا از اساکر یا از خوادم شهوت به حساب میان. و به همین مناسبت ایشون وقتی که بحث شهوت رو مطرح میکنه میره تو ذائقه و امثال ذائقه. بله نه، متخیله چیزی رو تشخیص داده که نافعه، چون تشخیص داده که نافعه شهوت به اون تمایل پیدا کرده. خب حالا دستور که ما میگیم ممکنه در بینهای دستوری نباشه، ولی بالاخره اونطوری که اون کار رو انجام میده، یعنی در واقع متخیله ردیف کرده کار رو و شهوت رو او تحریک کرده. ولی اگه متخیله تحریک کردن یعنی دستور دادن دیگه. حالا دستور دادن نه به این صورت که امری میکنه نهی میکنه، دستور میده تحریکش میکنه. بالاخره او وقتی تشخیصات که این نافعه شهوت رو تحریک میکنه، وقتی تشخیصات مضره غضب رو تحریک میکنه. بالاخره اینو تحریک تحریک یعنی تأثیر، تأثیر از مخدوم نه از خادم. نه، اینا هر کدوم کار خودشونو میکنن. اگه اینطور میخواد بفهمید هیچ ما خادم اصلا نداریم. قوه خیال که صبر محسوسه رو بایگانی میکنه، این واقعا میخواد خدمت متخیله بکنه، یه کار خودش انجام میده، کار خودش انجام میده، منتها کارش در خدمت متخیله قرار میگیره، لذا خادم حسابش میکنه. نه اینکه واقعا سمت خدمت داشته باشه، خادم حسابش میکنه چون کارش در خدمت او قرار میگیره. حواس زاره کار خودشون دارن انجام میدن. آیا برای اینکه که استمشترک راضی بشه، برای اینکه قوه متخیله مواد خام به دست بیاره، نه اونا کار خودشون دارن انجام میدن، زمینه اونا به بهره میبره، کارشون در خدمت اوست، لذا خادم به حساب میاد. نه اینکه واقعا دستوری باشه اجرا بشه. ما انتظار داریم مثلا مثل خدمتگزاری های بیرون باشه، خدمتگزاری خارجی، اونطوری ممکنه نباشه. هر جا خدمت مناسب خودشه، این قوا بین خودشون خدمتگزاری بعد قرار هست، که البته مخدوم الکل همون عقل نظری است. و بعد از اون مخدوم عقل عملی است و باید سعی کنیم که این عقل عملی از مخدومیت بیرون نره، هیچ خادم نشه. اگر عقل عملی ما خادم شهوت و غضب شد، دیگه ما از حیوان پست‌تر میشیم. اگر خادم بشه، یعنی دستور شهوت و غضب رو اجرا بکنه، به وقت عقل دیگه عقل نیست، دستور گیرنده است از شهوت و غضب. در واقع حاکم در این موجود شهوت است و غضب. کسی هم که حاکم شهوت و غضب باشه از حیوان پست‌تر. فمنها ما یتعلق بالقوت الشهویه، فمن الکمالات، کمالی است که تعلق دارد به قوه شهویت. و هو این کمال مثل تکیف عضو زائد است به کیفیت الحلاوه. که تکیف کماله، نه اون کیفیتی که در قند هست. اون کیفیتی که در قند هست سبب الکماله، اون حلوی که در قند هست سبب الکماله، اون حلوی که با بزاق مخلوط میشه و در پرزهای چشایی نفوذ میکنه و اون قوه زائقه رو متکیف میکنه، اون کماله، اون تکیف کماله. سبا اون کانت، این تکیف از هر سببی گرفته شده باشه. ما گفتیم سبب الکمال لازم داریم، ولی لازم نیست که حتما سبب الکمال یه امر خارجی باشه. سبب الکمال هر چی میخواد باشه. مصنف در اون عبارتش هم همینو گفت. یعنی بازم سوال میشه که چرا مصنف وارد این بحث شد که گفت مأخوذتن عن مادتها ولو وقع مثل ذلك که به آن سبب خارج کانت لذت قائما. خب این به چه مناسبت این عبارت آمده؟ بازم به نظر میرسه که این عبارت یه عبارت اجنبی باشه که خب ما میگیم تکیف عضو زائق و کیفیت الحلاوه کمالشه، بعدم رد میشیم چون میخوام کمالات رو توضیح بدیم، تفاوت کمالات رو توضیح بدیم. چی شده که رفته ایشون میگه این حلاوت رو از ماده بگیری یا از ماده نگیری، از ماده نگیری دوباره حلاوت است؟ این چه ربطی به اینجا داره؟ معلومه که ایشون میخواد اسباب رو مطلق کنه. میگه کمال سبب داره، سببش هم لازم نیست اون خارجی باشه، هر چی میخواد باشه. چون بحث ما در کمال و سبب الکمال بود، در اون کبرای کلی هم کمال رو مطرح کردیم هم سبب الکمال رو مطرح کردیم، پس باید سبب الکمال هم توضیح داده بشه. در اینجا میگیم این حلاوت میخواد از این سبب خارجی گرفته شده باشه، میخواد از سبب خارجی گرفته نشده باشه، از این سبب داخلی گرفته باشه. توجه کنید که این تعمیمی که در مورد حلاوت دادیم و در قوه شهوی ذکر کردیم، این تعمیم در اون چارت در سطح دیگه هم هست، در قوه غضب هم همچنینه. میخواد قوه غضب از یه چیزی خارجی برداشت بشه، میخواد خود من بشینم فکر کنم، بی خودی خودم عصبانی کنم، هرجاش میشه. یا مثلا قوه وهم همینطور. مثلا فرض کنید که یه چیزی من در خارج انتظارش رو داشتم انجام بشه، میبینم انجام شد، خب خوشحال میشم، قوه وهم لذت میبره. یه وقتی نه، تصویر میکنم انجام شدنشو که وصل ایش نصف ایشه، فکر میکنم الان مثلا فلان دارایی خاصی که مورد لذت منه و مورد خواست منه الان به من داده شد، با که ندادن، خارجا ندادن، ولی من پیش خودم تصویر میکنم که من دادم، بازم لذت میبرم. این لذت برآمدن امید است بدون اینکه سبب خارجی داشته باشه. در عقل هم همچنین، در عقل هم همچنین، در همه اینها همونطور که عرض کردم این تعمیم برقراره. این تعمیم رو مصنف فقط در قوه شهویه گفته و به خاطر اینکه در اینجا گفته اعتمادن در اون های دیگه هست کرده، ولی در اون های دیگه این تعمیم هست و سبب تعمیم رو عرض کردم که چرا ایشون تعمیم داره. سبا اون کانت مأخوذتن این حلاوت ان مادتن خارجیتن که عبارت هست از شی حل، او کانت این حلاوت حادثتن فی العضو لا ان سبب خارجن، بلکه سبب داخلی داشته باشه، مثلا مثل تخیل باشه که قطب رازی در پاورقی توضیح میده که انسان گاهی خواب میبینه و در خواب شاید لذتش کم از بیداری نباشه، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، در حالی که در خواب سبب خارجی وجود نداره، فقط آنچه که در تخیل داره ظهور میکنه، سبب تخیلیه. خود ایشون هم خود خواجم داره همین عبارت قطب رو. فإنک کلتیه ما فی افادت لذت متساویان، هر دو حلاوت، چه حلاوتی که از ماده خارجی گرفته شده باشد، چه حلاوتی که لاعن سبب خارج گرفته شده باشه، در افاده لذت متساویان، هر دو لذت رو افاده میکنن. اون تا بستگی داره این که ادراک چقدر قوی باشه، هر چقدر ادراک قوی باشه لذت قوی تر میشه. حالا اگر ادراکی که ما از سبب خارجی گرفتیم قوی تر باشه، لذت قوی تر میشه. اگر ادراکی که از تخیل گرفتیم قوی تر باشه، ادراک قوی تر میشه. مهم اون لذت قوی تر میشه. مهم اون ادراکه که چقدر قوت داشته باشه، نه مهم این که حلاوت از کجا آمده باشه. حلاوت از هر زکه آمد، ادراکش اگه قوی تر بود لذتش قوی تره. حالا شاید ما یه وقت ادراک حسیمون قوی تر باشه، لذتی رو که از اون حلاوت خارجی میبریم بیشتر باشه، یا خب ممکنه کسی قوه تخیلش قوی تر باشه، لذتی رو که از تخیلاتش میبره بیشتر از لذتی باشه که از حسیات خارجی میبره. بله بله، تخیل در همه جا نقش داره. بله بله، اونجا هم لذت رو داریم، این تا تخیل دخالت نکنه کار انجام نمیشه. همیشه تخیل در کنار احساس حاضره. بله بله، هم خود احساس لذت داره، هم تخیل لذت داره، هر دو هم، چون هر دو ادراک انجام میشن، هر دو هم تخیل خالص داره، نه دیگه لذتش ممکنه ضعیف‌تر بشه، گاهی اینطوری میشه.
گاهی
بله نه، قوت ضعف رو هم میخوام از کنم. گاهی نه، تخیل چه میکنیم؟ ما اون چرا که قبلا احساس کردیم تخیل میکنیم، نه این شیرینی خاصی رو که الان میخوام احساس کنیم. اون تخیلی که الان شما فرمودید تخیل قبل از ادراکه. ما میدونیم شیرینی مزش چیه، چون قبلا ادراک کردیم، الان علاقه پیدا میکنیم به این شیرینی. ولی بعد از این که این شیرینی رو در دهان میذاریم که احساس شروع میشه، در همون وقت هم دوباره تخیل مشغول فعالیت میشه. من فکر کردم اون تخیل شما بید، تخیل سابق رو میفرمایی؟ نه این تخیله. خب میگن این تخیل، حالا سر اون مسئله دعوا نداریم.
معنی واقعا در هر جایی ما قبل تخیل رو معنی واقعی کنیم، بعد ما این زمینه میشه به این که ما از ماده خارجی هم دستت ببریم، این جا رو ازش شکل میشه به اونجه که تخیل دستت ما مصابه بزنیم. در حاضر تخیل ما تخیل هم دستت ببریم، از ماده خارجی هم دستت ببریم، دوبله دستت ببریم. اما از این مورد
بله، عرض کردم که این بستگی داره به ادراک. هر دو در افاده لذت متساویان، نه در اندازه لذت. توجه کنید عبارت رو، هر دو فی افاده لذت متساویان، نه در اندازه لذت. شما اشکال دارید میکنید که چرا اندازه شما مساوی نیست. من عرض کردم اندازه مربوط به قوت ضعف ادراکه. اگه ادراک مثلا فقط یه نفر تخیل خالصش قوی تر باشه از نفر دیگری که تخیلش با زمینه حسه، اون لذتش بیشتره، اون که تخیلش خالصه، اما این تخیلش زمینه شده با حس، اما ادراکش ضعیف‌تر. این قوت و ضعف مربوط به ادراکه، ولی در اصل افاده لذت مساویان، هر دوشون افاده لذت میکنه. ولذالک یلتز النائم حالت الاحتلام التزازه و التزازه مفعول مطلق نوعیست، یعنی به نحو التزازهی بالوقا حالت الیقظه. در خواب همون لذتی رو میبره که در بیداری میبره. شاید هم گاهی از اوقات تخیل قوی تر بشه و لذت هم شدید تر بشه، که این بستگی داره به نحوه ادراک هست کرده. و شدالی فی سائر الحواس ظاهره، ما دو مثال زدیم. یک مثال زدیم به تکیف، به کیفیت حلاوت که این مربوط به ذائقه بود. یک مثال هم زدیم به احتلام که این مربوط به لامسه بود. و کذالی فی سایر الحواس ظاهره، در حواس ظاهره دیگر هم وضع همینه. در بقیه هم میتونید همین قیاس رو داشته باشید که بالاخره باید کمالی باشه و سبب کمالی باشه، بعدا لذت حاصل بشه از ادراک اون کمال. و منها از جمله کمالات ما، یعنی کمالیست که یتعلق بالقوت الغضبیه، و اون کمالی که مربوط به قوه غضبیه است مثل تکیف نفس حیوانی است به کیفیتی که اون کیفیت عبارت است از تصور اذیتی که حل به مغضوب علیه. اینا رو قبلا توضیح دادم، یعنی ما فکر میکنیم که خصممون ناراحتی پیدا کرده، از اون که تصور میکنیم ناراحتی او را لذت میبریم، به قول غضبمون لذت میبریم. در گذشته عرض کردم که انسان دارای سه نفسه، اما این سه نفس جدای از هم نیستن چنانچه جالینوس و پیروانش میپندارند. اونا گمان میکنن انسان دارای سه نفس مستقله، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی، یکی نفس انسانی، بلکه این سه نفس در انسان یکی بیشتر نیست. حالا به مبنای حکمت متعالیه هر کدوم سه مرتبه از نفس واحدند، یکی مرتبه نازله که اسمش می‌ذاریم نباتی، مرتبه متوسط اسمش می‌ذاریم حیوانی، مرتبه عالی اسمش می‌ذاریم انسانی. به مبنای مشاء یکی حاکمه که نفس ناطقه باشه، دو تای دیگه خادم و ابزارن که نفس حیوانی و نفس نباتی باشه. علی حال قبول ندارن که این سه نفس از هم جدا باشه. منظور از نفس حیوانی در اینجا مطلق نفس حیوانی است، یعنی نفس حیوانات، حیوانات اعجم و اون بخش حیوانی انسان که نفس حیوانی که در اینجا گفته میشه مطلقه. نفس حیوانی یعنی کل حیوانات دارای غضبند و نفس حیوانی انسان هم دارای غضبه، چون نفس حیوانی گفتن که دو قوه بیشتر نداره. نفس حیوانی انسان یا در انسان یا در حیوانات دو قوه بیشتر نداره، یکی قوه مدرکه است، یکی قوه محرکه است. محرکه رو گفتن شوقیه، شوقیه رو گفتن دو تاست، یکی محرکه باعث است که عبارت از شهوت و غضبه، یکی محرکه فاعل است که عبارت از اون قوه است که زور میاره و شی رو بلند میکنه میذاره و امثال ذالک، چون قوه محرکه فاعل است. پس قوه شهوت و غضب توجه کردید که دو شعبه برای قوه شوقیه هستن، قوه شوقیه هم که عبارت از قوه محرکه است بدیل قوه مدرکه است، مجموعاً قوه حیوانی هست. پس قوه غضبیه جز قوه حیوانی به حساب میاد نه قوه انسانی، در حیوانات هم هست در انسان هم هست. پس نفس حیوانیه در اینجا هم شامل نفوس حیوانات اعجم میشه، هم شامل نفوس نفس حیوان ناطق میشه. منتها باید توجه بکنیم که منظور نه تمام نفس ناطقه، همون بخش حیوانیش که تشیف نفس حیوانیه به کیفیت، که اون کیفیت تصور اذیتیست که حل به مغضوب علیه. تصور رو توجه چرا؟ چرا تصور هست؟ تصور هست چرا؟ تعقل نیست در حیوانات، تعقل نیست ولی تصور هست. تصور هست بالاتر از تصور توهم هم هست. تصور کار متخیله هست، تصور کار متخیله هست، یعنی صورت رو حاضر بکنه. توهم یعنی معنای جزئی رو حاضر بکنه، تعقل یعنی معنای کلی. فقط این آخری رو میگن در حیوانات نیست، که فخر رازی میگه از کجا میدونی و دلایلی هم میره که در حیوانات هست، میگه تعقل هم در حیوانات هست، که البته این روزه هم بعضی ها متمایان که فخر رازی رو اثبات کنن. بیشتر اشکالاتی که الان جدیدی ها میکنن، غربی ها میکنن، بیشترش در کتب فخر رازی هست. حالا یا اونا به ذهنشون مستقیم رسیده یا از کتب فخر رازی گرفتن و توضیح ندادن. من خیلی از اشکالات رو شنیدم و بعد که مراجعه میکنم به کتب فخر میبینم گفته، حالا بعضی ها جواب داده بعضی جواب نداده. بعضی اشکالاتی که بعضی غربی ها کردن من عیناً در مقاصد تفسازانی دیدم. غزالی هم بعدی شده. منظور این که خیلی از این اشکالات اشکالات کهنه است، منتها چون ما خبر نداریم نوعش کردن دارن خورده ما میدن. خب تصور بنابر نظر فلاسفه قدیم کیف بوده، کیف تصور این علم دیگه، تصور تصدیق هر دو شعبه علم هست. علم رو هم از مصادیق کیف میدونستن، پس تصور میشده کیف. حالا میگه تکیف نفس به کیفیت هیه تصور، اشکال نکنید چرا کیفیت رو تفسیر کرد به تصور، کیفیتی که اون کیفیت عبارت هست از تصور اعضا، درست تفسیر کرده، چون تصور به نظر اینها کیفیته. به نظر حکمت متعالیه میگه علم سنخ وجوده، اصلا از سنخ کیف نمیدونه، ولی اینها سنخ کیف میدونن. بنابراین اگه گفته کیفیت هیه تصور اعضا، درست گفته به کیفیت این هیه تصور و ازن حل در مغزومن علیه. تصور اذیت و رنجی که بر مغزومن علیه وارد میشه، اون تصور برای ما کیفیتی است که اگر پیش ما حاضر شد، قوه متخیله ما رو متکیف میکنه و این تکیف برای ما لذت بخشه. کمال قوه متخیله است، کمال قوه غضبیه است و لذت غضب رو دنبال داره. اگه باشه خوبه، تصور و قلبت ما و بعدش چی؟ او تصور او تصور او ازن حل من از بله خوبه بله جا افتاده. من اینجا میبینم یه علامتی دادم، علامت سوال گذاشتم، پیداست که قبلا شنیدم که اینجا بله چیزی افتاده، علامت گذاشتم که برم درستش کنم یارم رفته. حالا هر چی نگاه میکنم فکر میکنم یه علامت منو چی گذاشتم یادم. بعد از تصور یه چیزی افتاده، به کیفیت هیه تصور غلبت ما، بله باید هم داشته باشه، بله تو متن هم داشت، هیه تصور غلبت ما او تصور ازن حل به مغضوب علیه. که دیگه تفسیر نمیخواد چون متن خونده بودیم، الان دیگه توضیحات رو عرض کردم. و منها بله در هر دو باید تصور بیاد چون متشیف داره میکنه. الهیال ابی نداری تصورم بیاد، این در عبارت داریم تصور
اگر
نه در هر صورت اگر غلبه خارجی هم باشه غضب ما باید متکیف بشه، غضب ما باید متکیف بشه و همون چیزی که حالا سببش خارجی است، یا تصور و حل تصورم سببش خارجی، هر دو سببش خارجی. غلبه در خارج اتفاق میفته، حلول عذیت هم در خارج اتفاق میفته، وقت بعد غضب ما متکیف میشه به اون چیزی که سببش در خارجه، لذت میبره. هر دو یکی بله، این هر دوش از خارجه، ظاهرا این هر دوش از خارجه. اون شد اونی که در شهوت گفتیم خودش تصریح کرد که سبب ممکنه خارجی باشه ممکنه خارجی نباشه، ولی در اینجا دیگه تصریحی نداره. ما میخوام مثال هم کنیم، مثال با سبب خارجی منطبقه، یعنی هم غلبه در خارج اتفاق افتاده هم حلول اذیت بر مغضوب علی در خارج اتفاق افتاده، سبب در هر دو خارجی است، اون وقت این سبب میشه برای تکیف قوه غضبیه من به کیفیتی که اون کیفیت منشأ لذتش میشه.
حلول رو دادن که اتفاق افتاده، حلول رو که تصور میکنه، نه که اتفاق افتاده تصور میکنه، چون حلولی هست.
یعنی حلولی نشده در خارج، شاید چون عبارت تاب اینو داره که بگیم تصور حلول بکنه، یعنی حلولی واقعا شده باشه یا حلولی نشده باشه این تخیل بکنه. بله ولی هیچ الزامی نداریم که حتما اونطوری بگیریمش، ولی میتونیم. اما اگر رفته تصور باشه چنانچه در نسخه هست، در نسخه ها اینجور که ایشون میفرمان دو تا تصور داریم، تصور و غلبتن غلبتن ما او تصور و ازن حله، این اگه اینطور باشه هر دو میشه یک سنخ. و منها یعنی کمال سوم که مربوط به قوه باطنی، این دو تایی که الان گفتیم مربوط به قوه ظاهری بودن، یعنی بالاخره آخر سر به حواس ظاهری منتهی میشدن، اما این یکی که میگیم مربوط به قوه باطنه است، یعنی وهم. و منها ما یتعلق بالقوه الباطنیه که تکیف الوهم به صورت شیء یرجوه او به صورت شیء یتذکره فیذکره، مثل این که وهم متکیف شود به صورت شیء که قبلا امید وصول به اون صورت را داشته، حالا واصل به اون صورت میشه، متکیف به اون صورت میشه، لذت میبره چون بعد از انتظار بهش رسیده، بعد از انتظار بهش رسیده، کمالش هم هست. او به صورت شیء یتذکره فیذکره، یا این که متکیف می شود این وهم به صورت چیزی که دنبال او می گشته، دنبال یادآوری او می گشته و به یادش میاد، چیزی رو قبلا تهیه کرده بوده بعد در مخزن گذاشته، حالا الان جستجو میکنه تا دو مرتبه احضارش کنه، احضار میشه، حاضر میشه، وقتی حاضر شد این صورت برای وهم لذت بخشه. صورت رو در اینجا به صورت شیء یرجوه او به صورت شیء یتذکره، صورت رو باید عام بگیرید، صورت رو باید به معنای عام بگیرید نه به معنای خاص، چون اگر به معنای خاص بگیرید واهمه مدرک صورت نیست، تصریح دارم که واهمه مدرک معنای جزئیه. و فرق بین معنا و صورت فرق جالبی است، اگر بد نیست که گفته بشه، اگرچه بحث خارجیه. فرق بین معنا و صورت اینه که صورت ما یأخذه الحواس، ما تأخذه الحواس و ظاهره اولا و الحواس و الباطنه ثانیا، اینو میگیم صورت، که حواس ظاهره اولا اون رو اخذ میکنن، مثلا فرض صورت مبصر رو باصره اول میگیره، بعد میده به حاسه باطنه که حس مشترکه یا تخیله. پس ما یأخذه الحواس و ظاهره اولا و الحواس و الباطنه ثانیا میشه صورت. و اما ما یأخذه الحواس و الباطنه اولا و بر حواس ظاهر اصلا نمیاد میشه معنا. ما یأخذه الحواس و الباطنه اولا و در حواس ظاهر اصلا نمیاد، این میشه معنا. مثلا محبت، حالا چه محبت کلی باشه که عقل رو درک میکنه، چه محبت این مادر به این فرزند باشه که وهم درکش میکنه، هر دو معنا صورت نیست. این رو هیچ وقت قوه احساسی ظاهری ما درک نمیکنه، بلکه اولا وارد وهم میشه. به تعبیر دیگه صورت هم ادراک اولی داره هم ادراک ثانی داره. ادراک اولی یعنی ادراک بلا واسطه، اینو یه اصطلاح دیگه است، اینم بد نیست بدونید. ادراک اولی با ادراک ثانوی، ادراک اولی یعنی ادراک بلا واسطه که حس صور رو ادراک، حس ظاهر صور رو بلا واسطه ادراک میکنه. ادراک ثانوی یعنی ادراک محل واسطه که حس باطن صورت رو با واسطه حس ظاهر درک میکنه. پس صورت چیزی است که یدرک هم به ادراک اولی یعنی محل واسطه بلا واسطه، هم به ادراک ثانوی یعنی محل واسطه. اما معنا چیزی است که یدرک به ادراک اولی فقط، به ادراک ثانوی نداره، یعنی فقط به ادراک قوه واهمه ادراک اولی میشه. پس دو جور فرق بین صورت و معنا رو عرض کردم، یکی این که صورت اخذ میشه با حواس ظاهره اولا و به حواس باطنه ثانیا، معنا اخذ میشه به حواس باطنه اولا. یکی این که ادراک صورت هم میتونه ادراک اولی باشه هم ادراک ثانوی، برخلاف ادراک معنا که فقط ادراک اولیه. این دو تا فرق بین صورت و معنا هست. معنا همونطوری که گفته شده به وسیله واهمه درک میشه و واهمه نمیتونه صورت رو درک بکنه. در اینجا اگر منظور از وهم همون وهم اصطلاحی باشه، صورت رو که همون وهم اصطلاحی هست، صورت رو باید به معنای ما یتمثل بگیریم. حالا ما یتمثل میخواد معنایی باشه که متمثل اندل وهمه، یا صورتی باشه که متمثل اندل خیال و متمثل اندل حواس ظاهر است. صورت معنی ما یتمثل باشه که معنی عام بشه. اما اگر ما وهم رو عبارت از تخیل گرفتیم که نمیتونیم بگیریم، میتونیم صورت رو به معنای اصطلاحیش باقی بذاریم، چون تخیل صورت رو با صورت مناسبه. بنابراین به صورت شیئن یرجوه و به صورت شیئن یتذکره، این رو بهتره که همونطور که عرض کردم صورت رو مطلق بگیریم تا شامل معنا هم بشه. بس بله، معنی خاص در مقابل معناست، همون در مقابل معناست که الان فرقشو با معنا عرض کردم. و کذلک فی سایرها، همچنین در سایر قوای باطنه، قوای باطنیه، ما یک مثال زدیم فقط برای وهم، در سایر قوای باطنیه هم که تخیل باشه همین وضع اتفاق میفته، اونم ممکنه یک کمال مخصوص خودشو داشته باشه. خب سه تا کمال تا حالا ذکر کردیم، کمال قوه شهوت، کمال قوه غضب و آخر سر کمال قوه وهم. حالا خواجه بر طبق متن میفرماد هاذه کلها کمالاتون حیوانیتون مختلفه. کمالات حیوانی هستن که مختلفند. مختلفن چرا؟ چون یکی کمال شهوته، یکی کمال غضبه، یکی هم کمال وهمه. یا به تعبیری دیگه دو تاش کمال حس ظاهرن، یکی کمال حس باطنه، سومی کمال حس باطنه است و حس باطنه و دو تا قبل هم کمال حس ظاهر. و ادراکاتون حیوانیتون لها متفاوته، اینا کمالات حیوانی مختلف بودن و ادراکات حیوانی بودن لل کمالات، که این ادراکات هم متفاوت بودن. ادراک اولی و دومی ادراک ظاهری است، ادراک سومی ادراک باطنی است. ادراک سومی ادراک هم ادراک باطنی است، ولی ادراک اولی و دومی ادراک ظاهری است. خب وقتی کمالات که مدرکاتند مختلفند، ادراکات هم مختلفند، دو تا مقوم لذت مختلف میشه، لذا تتبعهما لذاتون به حسبهما. به دنبال این کمالات متفاوت و ادراکات متفاوت لذاتی میاد به حسب این ادراکات و کمالات. یعنی اگر ادراکاتمون و کمالاتمون حسی ظاهری بودن، لذتمون میشه لذت حسی ظاهری. اگر باطنی بودن میشه باطنی، و بعدن هم میگیم اگر عقلی بودن لذتمون میشه لذت عقلی. که مهم برای ما اون چهارمی است که انشالله بعدن خواهیم گفت، که در چهارم میخوام ثابت کنیم که کمالات عقلی داریم، ادراکات عقلی داریم، پس لذات عقلی هم داریم، همونطور که کمالات حسی و باطنی داشتیم و لذت‌های حسی و باطنی داشتیم. انشالله بعدش منفعت الحمدلله.